سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
زن آندروس، نوشته تورنتون والدر، ترجمه علیرضا دوراندیش، ناشر نیماژ، چاپ دوم 1398، کتابخوان نازنین مهیمنی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
هنگامی که بعد از گذشت مدتی طولانی سیمو در راه رفتنش درنگی کرد و با تأملی احترام‌آمیز به او نزدیک شد، سوستراتا ناگهان برخاست و از کنارش گذشت و به درون خانه رفت، در حالی که از شور و هیجان به خودش می‌لرزید و به دشواری نفس می‌کشید. سرانجام پامفیلوس برخاست و در حالی که ردای پشمین خط خودش را روی دوش انداخته بود، به آرامی و اندیشناک وارد باغچه‌ای میان حیاط شد و از در بیرونی مزرعه هم گذشت. به طرز عجیبی حواسش از گرسنگی و اندوه پرت شده بود. دمی درنگ کرد تا به سربالایی دامنه تپه برابرش و به درختان نقره‌فام زیتون روی آن چشم بدوزد. به نظرش آمد که آن درختان به صورت امواج یک نواختی از گرما در ارتعاش بودند. پنداری همه زمین و آسمان آتش گرفته و با شعله نقره‌ای کمرنگی و به آهستگی در حال سوختن بودند. همه زمین و آسمان و در این حال این آتش تحلیل هم نمی رفت و زبانه های بیشمارش پیوسته روشن بودند. او تکیه داده به ستون در خیره شده بود به این آتش سوزی آرام و ساکت، هنگامی که سمت راست خودش در حوضی از سایگان ژرف متوجه دو شمایل مبهم شد. گلایسریون بود که گونه اش را بر سنگ دیواره حیات می فشرد و رو به سوی خانه درون آن حیات نیایشش را باز می گفت و کنار او مایسیس شوریده و درمانده ایستاده بود و به بانویش اصرار می کرد که به خانه برگردد و این تف شوم شب و این سرمای حسود ماه را به حال خودشان وا بگذارد. گلایسریوم وقتی متوجه شد که پامفیلوس در جاده ایستاده و او را هم شناخته، از فرط خشم و خجالت تا میان آغوش مایسیس پاپس کشید. اما همینطور که به آرامی خودش را جمع و جور می کرد، دستی به جلو به طرف او دراز کرد و چشمان درشتش را ملتمسانه روی صورت او دوخت. مایسیس نجواکنان به او گفت:
باید برگردیم، باید به خانه برگردیم، مرغکم، گوهرکم.
گلایسریوم گفت:
پامفیلوس، کمکم کن.
پامفیلوس وقتی متوجه شدت درد و رنجی شد که او را این گونه تا اینجا کشانده بود، قلبش منقبض شد. موقرانه انگشتش را گذاشت روی لبهایش. تبسم نکرد، اما همینطور که به او نزدیک می شد با اطمینان خاطری صمیمانه از بالا به او نگریست و با دست اشاره کرد که مایسیس را به سوی شهر همراهی کند. گلایسریوم روسری را از روی پیشانیش عقب زد و در برابر پامفیلوس روی یک زانویش خم شد و به طرزی گنگ و نامفهوم گفت:
من عاشق توام پامفیلوس. تو هم به من وعده عشق دادی، اکنون باید چه کنم؟ من چه بر سرم خواهد آمد؟
پامفیلوس نگاهی به مایسیس انداخت و دوباره به علامت سکوت انگشت روی لبها و دهان خودش کشید. مایسیس گفت:
ساکت عزیزم، میبینی که او پیمان پرهیز بسته و نمیتواند با ما حرف بزند. ما نباید با او صحبت کنیم. ببین، دارد از تو میخواهد که با من به خانه برگردی.
و دستش را دور کمر دخترک حلقه کرد و به آرامی هر دو نفر حرکت را به سوی جاده شروع کردند. گلایسریوم زیر لب می گفت:
او وعده عشق داده به من. او وعده عشق داده به من.
در این حال نمی توانست اشکای خودش را ببیند. با وجود این اجازه می داد که مایسیس به جلو هدایتش کند. اما چند قدمی بیشتر نرفته بودند که برگشت و همینطور که مایسیس را کنار می زد گفت:
نه نه، دوباره میخواهم ببینمش.
برای لحظه روسریش را روی دهانش فشرد و به پامفیلوس زل زد. همه روح و جانش جمع شده بودند در چشمهایش.
باشد پامفیلوس، اگر درست نیست پس با من ازدواج نکن، اما مرا تنها رها نکن. مرا با امید دیدار خودت تنها رها نکن. کرایسیس را به خاطر بیاور، آن روزی را به یاد بیاور که مرا در حالی یافتی که آن پسران داشتن سنگ بارانم میکردند. نه نه، اگر پدر و مادرت راضی نیستند پس با من ازدواج نکن، اما بگذار بدانم که هنوز عاشقم هستی.
سرانجام پامفیلوس سرش را به علامت تایید تکان داد و تبسمی کرد و به آرامی برایش دست تکان داد. گلایسریوم فریاد زد:
دارد سرش را تکان میدهد مایسیس.
بله گوهرکم.
نگاه کن مایسیس، دارد به من تبسم میکند. میبینی؟ خوب نگاه کن مایسیس.
میبینم، تازه دارد برایت دست هم تکان میدهد. تو هم برایش دست تکان بده.
گلایسریوم هم مشتاقانه برایش دست تکان داد، درست مانند یک بچه، تا هنگامی که پامفیلوس از نظر ناپدید شد. چه پیاده روی درازی بود روی آن سنگهای ناصاف. با هیجان داشت درباره آن تبسم حرف میزد و تقلا میکرد تا اثر دقیق نیت و همچنین لطف و مهربانی نهفته در دست و سرتکانی او را بر خودش ارزیابی کند. آنها درباره اهمیت اقدام پامفیلوس در ادای نذر پرهیزگری گفتگو کردند و به طور کلی در مورد رسم و آیین نذر پرهیزگری حرف زدند و همه موقعیت‌هایی را که می‌توانستند درباره فایده این کار و نیز نتیجه هر موقعیتی را به خاطر آوردند. گلایسریوم بی قرارانه تکرار می کرد:
همه چیز رو به راه خواهد شد مایسیس، خواهی دید، باور کن همه چیز رو به راه خواهد شد.
اما در نهایت هر دو به خاموشی فرو رفتند و در این خاموشی دوباره بیم و حراسشان برگشت و همینطور ملالی کشنده و طاقت فرسا هم. وقتی رسیدند مقابل در خانهشان، گلایسریوم با لبانی فرو بسته و چشمانی انباشته از ترس درنگی کرد و گفت:
بهانه‌ای برای امیدواری نمانده. خدایان خشمگینند. به این جهت که مدتی من فکر می‌کردم که خوشبختم و زندگی کردن در جهان کار راحتی است. آن زمان هیچ چیزی درباره زندگی نمی‌دانستم و حرف‌های سنگدلانه و بی‌رحمانه‌ای به کرایسیس می‌زدم. برای اینکه فکر میکردم زندگی کردن در جهان کار راحتی است و حق با خدایان است. اگر میتوانستم فقط برای یک لحظه دیگر با کرایسیس حرف بزنم و به او بگویم که اکنون قدر خوبیش را میدانم. خوبیش؟ اما کرایسیس مرده.
به طرف مایسیس برگشت، اما وقتی این حرف ها را می گفت مایسیس دمی پیشتر از آن رفته بود و در حالی که با بند انگشتان هر دو دست بر روی پیشانیش ضربه می زد افتاده بود بر آستانه در خانه. پامفیلوس در جهت عکس آنها به راهش ادامه داد. مثل بقیه روز روی علفزارهای مرتفع سرگردان بود و به بلندترین نقطه جزیره رفت تا از آنجا به ماه و دریا چشم بدوزد. سعی می کرد با فکر کردن به چیزهایی که پیش رویش نبودند ذهنش را از تنگنای مسئله اش بیرون بکشد. به کشتی هایی فکر می کرد که زیر آن روشنایی سحرآمیز و مواج از بندری به بندر دیگر پیش می رفتند، در حالی که هر یک با دماغش دو موج پر سر و صدا و درخشان را کنار می زد. ساعتی از روز بود که سکاندار با خاطری جمع از امنیت مسیر به خیال پردازی فرو می افتد. خاطرات دوران کودکیش را به یاد می آورد یا به محاسبه پسندازهایش مشغول می شود. پامفیلوس به هزاران خانه در سراسر یونان فکر کرد که ساکنین خابیده یا روندهشان همیشه مشغول زیر و رو کردن عهده‌داری مبهم زندگی هند. چنان که کرایسیس همیشه می گفت
بام هر خانه ای را که برداری هفت قلب حیران و مبهوت خواهی یافت.
به کرایسیس اندیشید و به خاکسترش و حکم عجیب او به خودش را به یاد آورد که می بایست همیشه زندگی را مورد تحسین و ستایش قرار دهد، حتی تاریکی هایش را. و وقتی به او فکر می کرد ملال و دلتنگیش مثل ابری از او رخت بر می بست و از نوعی خرسندی لرزان و آمیخته با نگرانی انباشته می شد. او هم همه تار و پود زندگی را می ستود، چرا که می دید به چه نحو غریبی گرانبهاترین مواهب زندگی از نومیدی و سنگدلی و جدایی شکوفا می شوند. زندگی و مرگ کرایسیس که هر دو با درد و رنج درآمیخته بودند. نگاه متفکرانه پدرش که بیشتر وقتها اجازه می داد تا بر او هبوط کند و همچنین حالت خسته و درمانده چهره پدرش را وقتی که خودش را نادیده می گرفت و راز خجالت و کمروی گلایسریوم را. به نظرش می آمد که جهان تنها از سنگ و درخت و آب ساخته نشده و انسان هم فقط گوشت و پوست نیست، بلکه مانند دامن تپه درختان زیتون یک سر سوزنده و سوزان است. سوزان از شعله مدام عشق، عشقی نژند که نیمی امید است و به کرات نکوهش می شود و منتظر است تا از حقیقت خودش قوت قلب بگیرد. اما پس چرا عشقی که این چنین مغلوب و ناکام است که پنداری در انتظار صدایی است که از آسمان ها برآید میگویند راز جهان در آن نهفته است؟ نور مهتاب نوری متناوب نهفته و پوشیده است و آنان زیر چنین نوری بود که میزیستند، اما ناگهان قلبش به او گفت که خورشیدی طلوع خواهد کرد و پیش از طلوع آن خورشید کمدلی، ترس و درنگ ناپدید خواهند شد. و همینطور که به جلو گام بر می داشت، این حقیقت نیز بر او روشن و روشن‌تر می شد و می خندید، چرا که دیر زمانی بود چشمانش بر چیزی چنین روشن و واضح بسته و کور مانده بودند. همچنان که به جلو گام برداشت، دستانش را با نوعی سپاسگزاری شادمانه و سرورمندانه بر آسمان بلند کرد و در همین حال که پیش می رفت فریاد می زد، من ستایشگر همه زندگان، همه روشنایی ها و همه تاریکی ها هستم. سرانجام نشاط جای خودش را به نوعی خستگی بی دغدغه و آرام داد. وقتی وارد سایه‌گاه معبد شد، روحانی جوان را دید خابیده در برابر محراب تا از او مراقبت کند. روحانی برای لحظه چشمانش را گشود و متوجه شد که مرد جوان ردایش را بالای خمیدگی دست او بر رهفرش مرمری پهن کرد و روی آن دراز کشید و به خواب فرو رفت.
این داستان ادامه دارد.